بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین تا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعين. سلام. خب بحث در زمان بود که علامه با بیان مقدماتی زمان را به این معنا اثبات کردن که زمان یک کم متصل غیر قار هست که به واسطه حرکت بر جسم عارض میشه. مقدماتی که بیان کردن این بود که اولا ما میبینیم که جسمی که توش حرکت هست همونطور که از جهت طول، عرض، ارتفاع قابل تقسیمه، از همون جهت حرکتش هم قابل تقسیم هست. این سیب سبز بوده تا قرمز شده میتونید تقسیم کنید به اون قسمتی که سبز بوده، قسمتی که مثلا صورتی بوده و قسمتی که قرمز بوده. خب تقسیم پذیری این ویژگی کم هست، یعنی کم هست که فقط به حسب ذات خودش تقسیم میشه. بقیه چیزها اگه تقسیم میشون به واسطه همون کمی هست که دارن، به واسطه همون کمیت و اندازه‌ای هست که دارن. پس اگر اینجا ما یک تقسیمی داریم یقیناً یک کمی اینجا وجود داره. این نکته اول. خب کم، ولی خب دو گونه هست، یک کم متصل داریم یک کم منفصل. کم متصل اون انقسام پذیریش حد یقف نداره، هر چقدر تقسیم بکنی این تقسیم ادامه دارد تا بی نهایت به حسب حکم عقل. اما کم منفصل تقسیم پذیریش تا بی نهایت نیست. ما 12، عدد 12 رو دارید کم منفصل، خب تقسیمش بکن بر 2، 6 تا 2 تا، باز دوهارم تقسیم بکن ازم به خدمت شما بر 2 میرسی به 1، 1 دیگه قابل تقسیم نیست. خب حالا ببینیم این کمی که اینجا وجود داره چه نفع انقسامی دارد. فرمودن این حد یقف نداره، شما هر چقدر تقسیم بکنی میبینید که بازم این تقسیم ادامه داره. همون سبزی رو میتونید باز تقسیم بکنید، اون صورتی بودن رو مثلا تقسیم بکنید، اون ارزم به خدمت شما قرمز بودن رو میتونید تقسیم کنید. پس این تقسیم حد یقف نداره، پس اینجا کم متصل هست. خب نکته سوم غیر قار. غیر قار چرا؟ قار اون است که اجزایش با هم اجتماع بکنن، مثل خط، مثل سد. اما اگه اجزا با هم اجتماع نداشته باشن این غیر قار هست. خب اینجا همین جوریه، اینجا ما میبینیم که اجزایی که برای این تقسیممون در نظر گرفتیم با هم جمع نمی شوند، بلکه هر جزئی به وجود میاد باید از بین بره تا جزء بعدی به وجود بیاد. پس می شود اثبات میشه که در این در جزء به حسب حرکتش که یک تقسیم هست، اونجا یک کم متصل غیر قار وجود داره. و آخرین نکته‌ای که بیان فرمودن این کم را شما همون خود حرکت ندونید، یه چیز غیر از حرکت. چرا؟ چون گفتن اگر که این کم را تو خود حرکت داخل بکنید لازمش اینه که مفهوم حرکت بر همه حرکات صدق نکنه. حالا این من یه مقدار بیشتر توضیح بدم. ببینید مثلا یک انسان سفید، یه انسان سفید داره، خب این ویژگی سفیدی رو داره. خب اگه شما این سفیدی رو ببرید تو ذات انسان، تو حقیقت انسان، یعنی چی میشه؟ میشه انسان مساوی بشه با انسان، میشه حیوان ناطق سفید، دیگه بر انسان سیاه انسان نمیتونه اطلاق نمیشه، اون دیگه انسان نیست. چون گفتید انسان حقیقتش اینه، انسان حیوان ناطق صفت. همینطور مثلا بیاد توی جسم، این جسم هر جسمی یه اندازه خاصی داره. الان این میز یه اندازه خاصی داره. خب مثلا عرضم به خدمت شما، حالا بگید یک متر در دو متر در نمیدونم 15 سانت عمقش. خب اگه این اندازه خاص رو ببری تو حقیقت جسم، یعنی این چی میشه؟ میشه جسم حقیقتش این بشه، جوهر زو ابعاد ثلاثه، که مثلا 2 متر در 1 متر در 15. خب این دیگه اگر جسمی باشه 1 متر در 1 متر در 1 متر، برو دیگه جسم صفر نمی کنه. پس این کم رو باید شما باید بیارید بیرون از حقیقت جسم. اون سفیدی رو چطور آوردید بیرون از حقیقت انسان؟ لذا بر انسان سیاه هم انسان صدق میکنه، بر انسان سرخپوست هم انسان صدق میکنه. اینجام این اندازه خاصی که این جسم دارد و عرضم به خدمت شما، اونو باید بیاد بیرون از حقیقت جسم تا بتونه مفهوم جسم، ماهیت جسم بر اجسام مختلف صدق بکنه. خب اون میگیم حجمش هست که اون اندازه خاص رو براش مشخص میکنه. حالا تو بحث ما همینه، الان هر حرکتی یه اندازه خاصی داره. مثلا این سیب بگیم آقا یه 20 روز طول میکشه تا بشه قرمز، پس از سبزی تا قرمزی این اندازه مشخص و معین داره، 20 روز. خب این 20 روز ما ببریم تو خود حقیقت حرکت، خب معناش اینه که دیگه بر حرکت یک روزه، بر حرکت یک ثانیه، بر حرکت یک دقیقه دیگه حرکت صرف نمی کنه، در حالی که همه اینا حرکته. پس این اندازه رو ما باید از حقیقت حرکت بیاریم بیرون. یه چیزی بگیم بیرون از حقیقت حرکت است که اندازه او رو معین می کنه. اون چیه؟ اون همون زمان هست. پس زمان میشه عرضم به خدمت شما مقدار حرکت. بعد علامه از این مطلب یک نتایجی میگیرم. چه نتایجی؟ یکی این که اون ذهنیت عرفی که ما نسبت به زمان داریم اونو باید دیگه خداحافظی باش کنیم. ذهنیت عرفی ما از زمان چیه؟ همطور که مکان ما یک ظرفی در نظر میگیریم که این اجسام در اون قرار دارن، زمان رو هم ما یک ظرفی در نظر میگیریم تو دیدگاه عرف که این اجسام درش وجود دارن. خب الان طبق بیان ما گفتیم به دست آمد که هر حرکتی یک زمان برای خودش داره و این زمان کاملا منطبقه بر اون جسمه، نه کمتر از او هست نه بیشتر. حالا این که عرضم به خدمت شما به حسب عرف میایم ما همه میگیم مثلا یک روز، یک ساعت، یک سال، یک ماه، یک دقیقه، یک ثانیه، این در حقیقت انطباق زمان یک چیزیست بر زمانی که این عرضم به خدمت شما کره زمین داره. این انطباقه، مثل که خطکش یه امتداده، این میز هم یه امتداده. حالا ما قرارداد کردیم که آقا این امتداد اشیا رو با اون خط کشه چیکار کنیم؟ اندازه بگیریم. یه امتداد برای یک امتدادی چی منطبق میشه. حالا اونجا مثلا به خدمت شما این جونوس که این جسم تو زمانی به نام شب و روز یا سال یا ماه وجود داشته باشه، نه، اون یه زمانه مختص به کره زمین. این ارزم به خدمت شما این سیبم که در 20 روز ارزم به خدمت شما میاد قرمز میشه، اینم یه زمان برای خودش داره. فقط این دو تا زمان به هم منطبق هستن، به همون میزان 20 روز به هم منطبق هستن، وگرنه ما ارزم به خدمت شما اینجوری نیست که زمان ظرفی باشه همه توش وجود داشته باشه. این یه نکته. نکته دیگه که اگر ما گفتیم زمان مقدار حرکته، اگه شما حرکت جوهری رو نپذیری این مقدار میشه تو چی؟ این مقدار عرضم به خدمت شما در همون حرکات عرضی فقط وجود داره. یعنی زمان کره زمین فقط به حسب همون حرکت وضعیش معنا پیدا میکنه. اما اگه شما بگید حرکت در جوهر زمینم وجود داره، اون حرکت در همون جوهر و ذات و حقیقتش عرضم به خدمت شما وجود داره. حالا همطور آرام آرام بخونیم و تطبیق کنیم بهتر. وقد تبین بما تقدم اولا ان لكل حرکت زمانا خاصا بها، برای هر حرکتی زمانی است که اختصاص به اون حرکت دارد. و مقدار تلک الحرکه، زمان مقدار اون زمان خاص مقدار اون حرکت است. وقد اطبق الناس على تقدير عامه الحركات و تعیین نسب بینها به زمان العام الذي هو مقدار الحركه اليوميه. مردم با هم ارزم به خدمت شما یکی شدن، اجماع کردن. حالا یکی شدن بر چی؟ بر این که اندازه بگیرن همه حرکات را و تعیین کنن نسبت ارزم به خدمت شما اون حرکات را با زمان عامی که اون مقدار حرکت یومیه هست. چرا حالا این کار میکنن؟ لکونه معروفن عنده مشهودن لهم کافتن، چون این حرکت این مقدار حرکت یومیه برای مردم شناخته شده هست، برایشون مشهوده، برای همهشون مشهوده. وقتی یه چیزی هست که همه اونو میشناسن، همه اون رو درکی ازش دارن، میتونه یک مقیاس جهانی باشه برای همه مردم. و قد قسموه الى القرون و السنین و الشهور و الاسابیع و الایام و الساعات و الدقائق و الثوانی و غیرها، و تقسیم کردن این مقدار حرکت یومیه را به قرنها، به سالها، به ماها، هفته ها، روزها، ساعتها، دقیقه ها، ثانیه ها و غیرها. حالا دیگه بود از ثانیه کمتر، دیگه اسمش چیه؟
صدم ثانیه.
نه اسم خاصی هم فکر کنم داشته باشه. لتقدیر الحرکات به تطبیق علیها، برای اینکه حرکات اندازه بگیرن با تطبیق بر این، خلاصه این تقسیمات. و زمان الذی له دخل فی الحوادث الزمانیه، او زمانی که برای او دخل هست، دخالت و تأثیر هست تو حوادث زمانی. عند المثبتین للحرکت الجوهریه، نزد اونایی که حرکت جوهری ثابت میدونن، هو زمان الحرکت الجوهریه، او زمان حرکت جوهری است، مقدار حرکت جوهری است. خب ثانیاً چیه؟ ثانیاً این که شما حوادث زمانی رو چیکار میکنید؟ بینشون تقدم و تأخر قائل هستی. بله، میگید اول ملا صدرا بوده، بعد ملا هادی بوده، بعد علامه طباطبایی بوده، اول اسفار بوده، بعد شرح منظومه بوده، بعد کتاب بدایه بوده. این تقدم و تأخرها باید ذاتی اینها نیست، بالعرضه، باید به یک ذاتی برگرده. اون زمانه، زمان تقدم و تأخر ذاتیش، یعنی زمان به حسب خودش. اجزاء زمان، شما زمان فی حد نفسه نگاه بکنید، به هیچی نگاه نکنید، میبینید در زمان به خدمت شما هر جزئیش مقدم است نسبت به جزء بعدی، و هر جزء بعدی مؤخر است نسبت به جزء قبلی. یا اون ملاکی که بیان کردن که گفتن هر جزئی از زمان به خدمت شما برای اینکه به وجود بیاد، این متوقف است بر جزء قبلی، پس بر از اون نسبت به اون مؤخر است، و جزء بعدی تقدم دارد بر این جزء، بر این جزء و نسبت به او مقدم است. خب پس یه تقدم و تأخر ذاتی ما بین اجزاء زمان میبینیم. اصلا به هیچ غیر شما تنها توجهتون به زمان باشه، غیر از زمان هیچ چیز دیگه لحاظ نکن، میبینی که این اجزاء نسبت به هم تقدم و تأخر دارد. اما حوادث زمانی رو شما اگر جدای از زمان در نظر بگیری، نمیتونی بگی این کدوم مقدمه کدوم مؤخر. پس یه تقدم و تأخر ذاتی برای تو اجزاء زمان وجود دارد، که به حضمون همون توقف وجودی که بر هم دارن، این تقدم و تأخر به وجود میاد. بقیه حوادث زمانی که تقدم و تأخر دارن بر اساس همین زمان هست. و ثانیاً ان تقدم و تأخر ذاتیان بین اجزاء زمان، تقدم و تأخر ذاتی است بین اجزاء زمان، به معنی ان کون وجود زمان سیادن غیر قار یقتضی ان ینقسم لو انقسم الى جزء یتوقف على زواله وجود جزء آخر بالفعل والمتوقع. بله، والمتوقف علیه، بله، والمتوقف علیه هو المتقدم والمتوقف هو المتأخر. حالا به چه معنا ذاتیه؟ به معنا اینکه وجود زمان که سیال است و غیر قار، این ویژگی، این سیلان و غیر قار بودن باعث این تقدم ذاتی شده. این اقتضا میکند که اگر اقتضا میکند که ان ینقسم، تقسیم بشه این زمان، لو انقسم، اگه تقسیم بشه، یعنی تقسیم فرضی، این تقسیم بالفعل نیست، چون که گفتیم اتصال هست، اجزا به هم متصلن، پس یه تقسیم فرضیه. این اقتضا میکنه که تقسیم بشه اون زمان به جزئی که متوقف است بر زوال اون جزء، وجود جزء دیگر، جزء دیگری میخواد بالفعل موجود بشه. و المتوقف علیه و المتقدم، اونی که توقف بر او هست شنبه، اون متقدم است. و المتوقف یک شنبه که بر وجود شنبه توقف داره، اون متأخر است. نکته بعدی، این عرضم به خدمت شما، آن هست. علامه میخواد بحث آن رو کنه، آن آیا وجود دارد یا وجود ندارد. علامه میگه آن یه چیز عدمی است، وجود نداره. میگم چرا؟ چون آن میگه یعنی چی؟ یعنی شما این زمان رو تقسیم بکنید، بین دو جزء زمان چی وجود دارد؟ آن وجود دارد. این طرف زمان، این طرف هم زمان، این وسطشون آن از لا زمانه. خب پس بخواد آن وجود داشته باشد، باید این انقسام وجود داشته باشه، در حالی که این انقسام وجود نداره. گفتیم اتصال هست، انقسام وهمیه، انقسام وهمیه.
نقطه هم اینجوری باشه وجود نداره،
نقطه هم عرضم به خدمت جان به همین بیان وجود ندارد، چون نقطه هم با همین بیان داره همینه میگه. نقطه چیه؟ شما خط رو میگه دو قسمت میکنی، بین این دو قسمت نقطه وجود داره، یعنی لا امتداد وجود داره. خب اگر این تقسیمات بالفعل باشه، واقعی باشه، خب نقطه وجود داره، در حالی که این تقسیمات همه وهمیه. پس اون آنم میشه وهمی، اون نقطه هم میشه وهمی، یعنی به طور وجود بالفعل نداره. و ثالثاً ان الان و هو طرف الزمان و الحد الفاصل بین الجزئین لو انقسم. حالا آن چیه؟ اون طرف زمانه، اون نهایت زمانه، حالا چه از جهت ابتدا چه از جهت انتها. و الحد الفاصل بین الجزئین لو انقسم، حد فاصل بین دو جزء از زمان اگر زمان تقسیم بشه. خب ان الان هو امر عدمی، امر عدمی است، لکون الانقسام وهمی غیر فکی، چون انقسام وهمی است، فکی نیست، اینا اجزا از هم منفک و جدا نیستن.
اینجا حالا بیانش هاشیان انگاه هست، مثلا قبلا هم بحث شده بود و از اساس نگفتن، اینجا انگاه توی این قسم سوم، یعنی فرع سوم، دو نوع آن داریم.
بله دو نوع آن داریم و همینجا یه اشکالی اون وقت مطرح میشه که بعد ما آنی که بین دو جزء زمان باشه نداریم، این یه چیز عدمی، اما بالاخره آیا ما زمان ما ابتدا دارد، انتها دارد یا ندارد؟ بالاخره زمان ابتدا داره، انتها داره، این حرکت، این سیب که حرکت میکنه ازم به خدمت شما که اول سیبه وجود نداره، پس حرکتش هم نیست، پس زمانش هم نیست. از اون اول که شروع میشه سیب به وجود میاد، زمانش هم شروع میشه. خون ابتداش چیه؟ ابتداش آنه دیگه، انتهاش هم آنه. لذا این اشکال شده. بله. و رابعه چهارمی چیه؟ این که تتالی آنات ارزم به خدمت شما و آنیات این محاله که چند تا آن اینا کنار هم قرار بگیرن، چند تا آن کنار هم قرار بگیرن، ردیف بشن، مثل چند تا اجزا که کنار هم ردیف، چند تا آن یا چند تا آنی. آن یعنی خود اون لازمان، آنیات که آنی یعنی اونی که نسبتی با آن دارد، اونی که تو آن اتفاق میفته، که گفتیم مثلا وصول و اون وصول و افتراق ابتدای حرکت جدایی از مبدأ در آن اتفاق میفته، وصول به مقصد در آن اتفاق میفته. شما چند تا نمیتونید چند تا چی داشته باشید؟ جدایی از مبدأ داشته باشید، پشت ردیف به هم باشند، چند تا ارزم وصول به مقصد داشته باشید پشت سر هم.
اگر آن رو به دوم بگیریم
به هر معنا بگیرید، بالاخره آن طرف زمان اگه باشه، وقتی طرف زمان هست، هر زمانی یه طرف داره، حالا از جهت ابتداش یه دونه طرف اگه داره، یه آن داره دیگه، چطور میخواد دوتا آن ردیف بکنه؟ آن جدایی از زمان تحقق نداره. این نکته مهمیه. حالا چه اون بگید که وسط اون دوتاست، بالاخره به حسب اون زمان هست که آن وجود داره، یا بگید ابتدا و انتهای زمان، آن بدون زمان معنا نداره. خب آن رو شما میگید طرف زمان، ابتدای زمان، انتها. هر زمانی یک آن بیشتر نداره، هر زمانی یک آغاز بیشتر نداره، یه پایان. پس تو آغاز زمان نگاه میکنی یه دونه آن داری، چطور بخوای آنات رو ردیف بکنی؟ انتهای زمان رو بخوای نگاه کنی یه آن داری، چطور میتونی ارزم به خدمت شما بیای آنات رو ردیف کنی؟ خب حتی آن یکیه، آنی هم ارزم به خدمت شما یکی. و رابعا ان تتال الانات ارزم به خدمت شما محالون و هو ظاهرون. خب حالا تتالی آنات چیه؟ و هو اجتماع و حدین عدمیین، بله، او اکثر من غیر تخلل جزء من الزمان، بله، جزء من الزمان فاصل بینهما. این فاصلون کتاب ما اشتباه است، نه کتاب شما همجوریه،
فاصلون
اشتباه. اون اجتماع دو حد عدمی است که گفتن علامه چون آن رو عدمی معنا کردن، دو تا حد یعنی اون پایان دیگه، دو حد عدمی، عدمی که میگن چون بالا بودن عدمیه، یا بیشتر، حالا دو تا بگید بیشتر، بدون تخلل جزی از زمان که فاصله بشه بینهما، بدونی که بین این دو تا آن جزی از زمان فاصله بشه، این محاله. ولی شما یه زمان رو تقسیم بکنید به 10 تا، ارزم به خدمت شما به 10 تا جز، الان آنات پشت سر هم شدن، اما نه پشت سر همه بدون فاصله، ها، این یه آن، این یه آن، این یه آن، ولی بین هر آنی یک چی هست؟ یک زمانی هست. این خط رو شما تقسیم بکن به 10 قسم، 10 تا نقطه پشت سر هم ردیف شدن، اما 10 تا نقطه‌ای که بینشون یه امتدادی وجود داره. بحث ما میگیم تتالی آنات یعنی این نقطه ها، حالا تو بحث خط نقطه ها ردیف بشن بینشون امتدادی نباشه، آنها ردیف بشن بینشون زمانی نباشه، به این معنا نمیشه. و مثل الکلام فی تتال الانیات المنطبقت على طرف الزمان، مثل همین آن هست کلام، مثل کلام تو آن هست کلام تو تتالی آنیات، که این آنیات منطبق میشن بر طرف زمان کل وصول و الافتراء. یه دونه وصول داری به مقصد، یه دونه افتراء داری به از مبدع، یه دونه افتراء از مبدع. و خامسن، پنجمی چیه؟ پنجمی میخواد بگی که همون حرفی که زدیم تو مبدع منتها، گفتیم که حرکت از جنس خودش مبدع نداره. چرا؟ چون اگر میگید این جزئی که شما به عنوان مبدع در نظر گرفته اید، اگر بگید این حرکت است، پس این قابل تقسیم است. پس اینی که شما گفتی اول اول نیست، تو اون اجزا بگرد اولی رو پیدا بکن. خب پس ببینید، هم بخواد حرکت باشه هم جزء هم ابتدا باشه نمیشه، چون از جهت حرکتش هی تقسیم میشه و هیچ وقت شما به جزء اول نمیرسی. پس از جنس خودش حرکت گفتیم مبدا و منتها. حالا زمان هم همینطور، شما اگر یه ابتدایی برای زمان در نظر بگید و بگید این ابتدا خودش زمانون، خب اگه خودش زمانه این قابل تقسیمه دیگه. خب اگه قابل تقسیمه، پس این جزء اول نیست، برو تو اون اجزا جزء اول رو انتخاب بکن. خب باز اون جزء انتخاب بکنه، اون جزء هم قابل تقسیمه هیچ وقت. لذا گفتیم به طور مطلق هیچ امتدادی از جنس خودش قاعده است، هیچ امتدادی از جنس خودش ابتدا و انتها نداره. ابتدای و انتهای سطح چیه؟ خط. ابتدا و انتهای حجم چیه؟ سطح. ابتدا و انتهای خط چیه؟ نقطه است. هیچ وقت از جنس خودش خط از جنس خودش ابتدا نداره، انتهاش نقطه است. سطح از جنس خودش امتداد، از جنس خودش ابتدا و انتها نداره، ابتدا و انتهاش خطه. حجم هم از جنس خودش ابتدا و انتها نداره، ابتدا و انتهاش سطحه. حالا حرکت هم همینطور، زمان هم همینطور. و خامسن ان الزمان لا اول له ولا آخر له. زمان اول نداره آخر نداره، اما به چه معنا؟ نمیشه که اول این سیبه بالاخره نبود خب زمانش هم نبود، وقتی به وجود میاد زمانش هم به وجود میاد، ابتدایی داره. بعدم سیب وقتی معدوم شد خب زمانش هم معدوم شد، انتها داره. اما به این معنا، به معنی الجزء الذي لا ينقسم من مبتدئه او منتها، به معنا جزئی که تقسیم نمی شود از ابتدای زمان و از انتهای زمان. یعنی هم زمان باشد از اون جهت که ابتداست باید تقسیم نشه، از اون جهت که زمانه باید تقسیم بشه، بشه تناقض. لأن قبول القسمت ذاتی یونده، چون قبول قسمت ذاتی زمان هست. پس اگر بخواید بگید جزئی از جنس خودش داره، ببخشید ابتدایی از جنس خودش دارد، انتهایی از جنس خودش داره، به حسبی که ابتدا و انتها به تقسیم نشه، از اون طرف از جنس خودشه، زمانه، قابل تقسیمه، اینا با هم جمع نمیشوند. خب فصل چهاردهم درباره سرعت و بطء. سرعت و کندی، دو تا معنا علامه برای سرعت میکنن. یک معنا همونی که ما میفهمیم، ما که سرعت رو چطوری میفهمیم؟ سرعت رو اینجوری میفهمیم، یه ماشینی، دو تا ماشین در نظر بگیرید عرضم به خدمت شما، میگیم شما توی یک جاده ایه، شما یک ساعت از ساعت 9 تا 10 شما با هر چقدر دوست دارید گاز بدید، ولی سر ساعت از 9 که شروع میکنید سر ساعت 10 باید توقف کنید. خب هر دو توقف میکنن، یکی اون نقطه توقفش در 900 کیلومتری هست فاصله تا از اون نقطه شروعش 100 کیلومتر رفته، یکی 120 کیلومتر رفته. میگیم اونی که 120 کیلومتر رفته اون چی هست؟ یعنی اینجا زمان هر دو یکیه، اونی که مسافت در این زمانی که در این زمان مشخص برای هر دو، اونی که مسافت بیشتری رفته رو میگیم عرضم به خدمت شما سریع تر رفتیم. یا میتونیم اینجوری در نظر بگیریم، از این قم تهران، اتوبان قم تهران دو تا ماشین، میگیم شما برید خلاصه از قم برید مقصد تهرانه، مسافت یکیه. اونی که زودتر رسید یکی یک ساعته میرسه، یکی یک ساعت و نیمه میرسه. اونی که یک ساعت رسیده میگیم شما سریع‌تر بودی. پس خلاصه میشه دوتا رو، هر دو جا ما سرعت رو به کار میبریم، هر دو رو بخوام یه در یک تعریفی جمع بکنیم اینجوری تعریف میکنیم، میگیم که سرعت این است که مسافت بیشتری در زمان کمتری ارزم به خدمت شما طی بشه. این شامل هر دو میشه، در هر دو مسافت بیشتری در زمان کمتری ارزم به خدمت شما پیموده شده. این یه معنای سرعت. خب بعد بحث میکنن، دو تا بحث درباره سرعت وجود داره دیگه. این همین تعریف از هست که شما تو میتونید تو حرکت هم تطبیق کرد، حالا حرکت عینی. بعد دو بحث دیگر هست، یکی این که چی میشه که یکی از این ماشین ها سریع رسید، یکی کن رسید. کندی چیه؟ برخی ها گفتن کندی به خاطر تخلل سکونه. این ماشینه که عرضم به خدمت شما یک ساعت رسید، میدونه چرا؟ چون اصلا وسط راه نایستاد، این گازشو گرفت رفت. اون ماشینه اگر یک ساعت و نیمه عرضم به خدمت شما ایستاد، یک کم کرب کالا وایسیم یه بستنی بگیریم. اون یکی گفت عرضم به خدمت و یکم دیگه باید اگه یکم عرضم به خدمت هوایی بخوریم، همون قصه لاک پشت و خرگوش. لاک پشت خلاصه توقف نکرد، خرگوشه استراحت کرد. اینا بعد اینجوری میگن، میگن این که کن میره بین حرکتش سکون فاصله شده، تخلل کرده. هرچند شما این براتون محسوس، حالا من این برای که روشن بشه اینجوری مثال زدم، به این واضحه که اونا نه صحبت نمی کنن. یعنی همینی که شما بالاخره ماشین هم توقف واقعا نکرده و هر دو از اول تا آخر در حال حرکت بودن برای بستنی و بنزین وای نکستادن، ولی اینا میگن اون سکون رو شما حس نمی کنید، ولی سکون فاصله شده، یه مقدار رفته سکون، یه مقدار رفته سکون، یه مقدار رفته سکون. خب این نتیجه چی میشه؟ این که اون که سکون ستوناش سکونهاش کمتره یا اصلا سکون نداره، خب سریع تر میرسه تا اینکه سکونش بیشتره. علامه میگن این درست نیست. چرا؟ چون اگه شما قائل باشید که بین حرکت سکونها هست، یعنی اتصال حرکت رو شکا کردید، اتصال حرکت رو نادیده گرفتید. ما گفتیم حرکت یه امتداد متصل سیاله، ولی میگه سکون یعنی اینا رو حرکتش بریده بریده کردید، قیچی قیچیش کردید، این درست نیست. و آخرین نکته ای که بیان میکنه اینه که بین سرعت و کندی چه تقابلی وجود داره، یعنی تقابل رو مفروض گرفتن. چون در موضوع واحد از جهت واحد در زمان واحد این دوتا جمع نمیشن. یه ماشین ارزم به خدمت شما تو یک زمان تو یک جهت، از یک جهت بگیم آقا این چیه، هم سریعه هم کنده، نمیشه. پس یه تقابل همین بود دیگه، تقابل اینه که اون دو شی با هم از جهت واحد در زمان واحد در موضع واحد اجتماع نکنه. پس سرعت و کندی چون در موضوع واحد در زمان واحد از جهت واحد جمع نمی شون، لذا تقابل وجود داره. اما چه تقابلی؟ آیا تقابل ملکه و عدم ملکه هست؟ تقابل تناقضی هست؟ تقابل تزایف هست؟ تقابل تضاد هست؟ میگه خب سکون که یه چیز وجودیه، عدمی نیست که، ببخشید سکون نه، کندی. خب سرعت و کندی یه امر وجودیه، یه امر عدمی نیست. همین که وجودیه پس دو تا تقابل میره کنار، تقابل تناقض، تقابل ملکه و عدم ملکه میره کنار. میمونه چی؟ میمونه تزایف و تضاد. خب تزایف هم که نیست، یعنی بخواد سرعت باشه باید حتما کندی هم باشه، چون تزایف این بود دیگه. شما سرعت رو بخواید یکی تو ذهن، اینا با همن تکافؤ دارن، وجودن و عدمن، ذهنن، خارجن، قوتن، فعلن. در ذهن تصورشون با همه، در خارج وجودشون با همه. سرعت و کندی که تزایف ندارن، در ذهن با هم میتونید شما سرعت رو درک بکنید بدون که کندی رو درک. سرعت میتونه وجود داشته باشه بدون که کندی وجود داشته باشه. پس تزایف نیست، میمونه تضاد. اینم از وقت علامه اشکال میکنن که ما گفتیم در متضادان باید غایت خلاف باشه، رضا کنیم فقط بین سیاهی و سفیدی تضاد وجود داره، بین مثلا زردی و سبزی تضاد وجود ندارد، چون غایت خلاف رو ندارن، نهایت اختلاف، نهایت دوئیت رو ندارن. الان سرعت و کندی اینجوری هست که بینشون غایت خلاف نید. هر سریعی که شما بگید یه سریعی تری من میتونم براش لحاظ بکنم، هر کندی که میگید یه کندتری میشه برای بینش براش لحاظ بشه. پس تضاد هم نید، پس چیه؟ تناقض که نشد، ملک و عدم ملکه نشد، تزایف که نشد، عرضم به خدمت شما تزادم که نشد. علامه میگه اصلا تقابل نیست، علامه میگه تقابل نیست. ما گفتیم دو نوع اختلاف داریم، الاختلاف و اما تقابلیون و اما تشکیکیون، تشکیک. حالا تقابل، اون عرضم به خدمت شما تقابل به ذات بود، بالعرض بالعرضش میشد تخالف اونها. خب اینجا میگه تشکیک وجود داره، بعد اینجا که تشکیک رو مطرح میکنه، خب تو تشکیک یه جهت اشتراک شما میخوای. تو وجود اگه میگی تشکیکه یه جهت اشتراک، یه وجود میگی جهت اشتراک هست، این وجود شدید وجود ضعیف در وجود اشتراک دارند و در همون وجودم اختلاف دارن، یکی شدت یکی ضعف. خب شدت چیز جز وجود نیست، ضعف هم چیز جز وجود نیست. خب اینجا معنای دوم سرعت وقت وسط میاد. سرعت به معنای همون سیلان و گذرا بودن است. خب این بطی، این تو سرعت هم شما گذران داری، اون گذرا بودن، سیلان بودن تو اونم هست، تو کندی هم در هر دو تو این اشتراک دارن، اما یکی این سیلان رو بیشتر دارد سرعت، یکی کمتر دارد به نام اون کندی. پس این میشه اختلافشون تشکیکی. تو اصل سیلان اشتراک دارن، خب یکی از این حقیقت سیلان بیشتر بهره‌مند هست، لذا میشه سرعت، یکی کمتر میشه بود. الفصل الرابع عشر فی سرعت و البعد، در سرعت و کندی. اذا فرضنا حرکتین و اعتبرنا نسبت بینهما، اگه دو تا حرکت رو ما فرض بکنیم و نسبت بین اونها رو لحاظ بکنیم، فان تساوتا زمانا فاکثرهما قطعا للمسافه اسرعهما، اگر اینها از نظر زمان برابر باشن، به هر دو یه ساعت حرکت کنن، اون اکثرشون قطعا للمسافه، اونی که مسافت بیشتری را پیموده هست اون میشه سریع‌تر. و این تساوتا مسافتن، اگر مسافتشون یکی باشد، اتوبان قم تهران، فاقلهما اقلهما زمانا اسرعهما، اونی که زمان کمتری این مقدار مسافت مشخص تو زمان کمتری پیموده اون سریع تره. بنابراین فسرعت و قطع و مسافت کثیره فی زمان قدیر، و البطء خلاف و سرعت پیمودن یک مسافت زیادی است تو زمان کم، و کندی برخلاف اون هست. قالو ان البطء لیس بتخلل سکون، کندی به خاطر این نیست که سکون بیاد بین حرکت فاصله بشه و تخلل پیدا بکنه. به انتکون الحرکتو کلما کان التخلل تخلل السکون فیها اکثر کان ابتر. این داره عکسش رو معنا میکنه، یعنی اگر که بگید سکون تقلل پیدا کرده و کندی به خاطر تقلل سکونه، این تفسیره. به این که حرکت هر مقداری که تقلل سکون در او بیشتر باشد، اون کندی اون کندتر است، و کل ما کان اقل، هر مقدار کن تقلل کمتر باشد، کاند اسرع. خب و ذالک، چرا حالا میگی لیس به تقلل سکون؟ لاتصال الحركه بامتزاج القوه والفعل فيها، چون حرکت متصل از یک امتداد متصل سیال است با ممزوج شدن قوه و فعل در اون حرکت. گفتیم هر جزء حرکت قوه لما بعده و فعل لما قبله، هر جزئی قوه بعدیز و فعلیت قبلی. فلا سبیل الى تخلل السکون فیها، وقتی که یه چیز متصله دیگه راهی برای اینکه سکون در او تخلل کنه و فاصله بشه وجود ندارد. و قالوا ان السرعه والبطئ متقابلان تقابل التضاد، و گفتند که سرعت و بطئ متقابلان تقابل التضاد. و ذلك لانهما وجودیان، چون که این دوتا وجودین، هر دوشون سرعت و کندی وجودی هن، فلیس تقابل هما تقابل تناقض اول عدم و الملکه، بنابراین تقابلشون تقابل تناقض یا عدم و ملکه نیست. ولیسا به متضاعفین، متضاعفین هم نیستن. و الا کانا کل ما ثبت احداق ما ثبت الاخر، متضاعفان متکافئن وجودن و عدمن. اگر که متضاعف بودن هر دوشون اینجوری بودن که هر وقت که یکیشون وجود پیدا کنه باید دیگری هم وجود پیدا بکنه، ولی ایسا کازار در حال که اینجوری نیست که ممکنه یه ماشین سریع بره کندی ما نداشته باشیم اصلا. فلم یبقه الا ان یکون متضادن، خب دیگه تقابل هم که 4 تاست از باقی نمیمونه دیگه که بگید متضادان هستن. و اول مطلوب اثبات شد. و فیه ان من شروط المتضادن ان تکون بینهما غایت الخلاف، یکی از شرطهای متضاد چیه؟ اینکه بینشون نهایت اختلاف باشد. ولیس به محققت بین سرعت و بود، بین سرعت و کندی این غایت خلاف وجود نداره. از ما من سریع الا و یمکن ان یفرض ما هو اسرع من، هیچ سریع وجود ندارد مگر اینکه ممکن است فرض بشه چیزی سریع تر از او. و کذا ما من بطن الا و یمکن ان یفرض ما هو ابطا من، هیچ کندی وجود ندارد مگر اینکه ممکن است فرض بشه بعد چیزی که کندتر از او هست. ول حق و
حسن اینجا که آخرش فرض بعد باش،
بله
بالاخره یه چیز نسبیه دیگه.
چی نسبیه؟
بود،
بله نسبیه.
چجوری تو تضایف
نسبیه دیگه، همون تو تشکیک هم نسبیه دیگه، دو چیز رو به هم میسنجه، میگه این شدید و اون ضعیف. والحق این نسبی بودن علامه خودش هم میگه دیگه، والحق ان السرعه والبطئ وصفان اضافیان. اینجا تصریح نکرده علامه اختلاف تشکیکی رو، ولی تو نهایه تصریح میکنه، میگه والحق اینه که اختلاف اینها اختلاف تقابلی نیست بلکه تشکیکیه. اینجا ولی منظورش همون بیانات رو دارد که به سمت سوی تشکیک میره، تو ادامه روشن میشه. سرعت و بود دو تا وصف اضافی هن. اصلا اگه نسنجی با هم میتونی اصلا واجه سریع رو میتونی به کار ببری، تا این ماشین با اون ماشین نسنجی، آه این سریعه اون کنده، بری با یک ماشینی میسنجی، دو تا رو با هم داری میسنجی، میگه این سریع اون کند. میدونی میخواد علامه چی بگه با این حرف؟ میخواد همون بحثایی که ما داشتیم تو وحدت و کثرت، تو ذهنیت و خارجیت، که گفتیم وحدت و کثرت، یه وحدت و کثرت نسبی داریم، اون وجود تقسیم میشه اما واحدون و اما کثیرون، اما یه وحدتی داشتیم که گفتیم مساوق با وجوده، الان یه سرعتی داریم مساوق با حرکته، اون همون سیلان و گذرا بودن. اما این چی هست؟ این یه چیزه، این که میگید این سریع تر، این سریع کنده، این چیزه نسبیه، این نسبیه، و این نسبی توش تشکیک وجود داره، مثل همون وحدت کثرت که گفتیم همون کثیرم وحدت توش هست، اما این وحدت درجات داره از ضعیف‌ترین وحدت شروع میشه تا شدیدترین وحدت که وحدت حقه حقیقی باشه تو حق تعالی. لذا ان سرعت والبود وسوان اضافیان فسرعت بله فسرعت و حرکت به نسبت الى اخرى بطعن به عینها به نسبت الى ثالثه. وقتی اضافی شدن قابل چی هستن؟ قابل این است که تغییر پیدا بکنه. سرعت حرکتی نسبت به دیگری، ماشین الف نسبت به ماشین ب سریع، همین ماشین الف نسبت به ماشین جیم کنده. سرعت حرکتی نسبت به دیگری این کندی هست، به عین خود همین کندیه نسبت به یک شیء ثالثی. فکذالک الامر فی البطء و السرعه به معنی الجریان و السیلان. بله
اینجا یه جمله دیگه و کذالک الامر فی البطء.
بله فی البطء. بله 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 درست فرمودید. و کذالک الامر فی البطء، همین حرفو تو بط کندی بزنید، یعنی این که میگید نسبت به این کنده نسبت به شیء سوم میکنه سریع باشد. بله درست فرمودید. اما از اینجا مطلب جدید و سرعت و به معنی الجریان و سیلان، این خاصتون لمطلق الحرکه، این همون الحرکت تساوق سرعه به کدوم معنی؟ به معنی دومش، به معنی جریان و سیلان. این خاصه و عرضی ذاتی مطلق حرکت هست. ثم تشتد و تضعف و تضعف. این سیلان و جریان یه چیزی مشترک تو همه حرکات هست، این شدید و ضعیف میشه. فیحدث به اضافت بعضها الى بعض از سرعت و البطء الاضافیان. وقتی فیحدث اضافه حادث میشود با اضافه و مقایسه بعضی از این حرکت ها با بعضی سرعت و بطء اضافی. پس خلاصه این است که سرعت به معنای جریان و سیلان این مسابقه با حرکته، حرکتی ندارید که سرعت به این معنا را نداشته باشه. حالا همین حقیقت به نحو تشکیک تو افراد حرکت وجود دارد که وقتی اونها را با هم مقایسه می کنید میگید آقا این سریع است نسبت به اون، و ممکنه اون کن سریع باشد نسبت به شیء دیگر، اون سریع ازم به خدمت شما کن باشد نسبت به شیء دیگر. و صلی الله علی محمد و آل محمد.